عهده‌دار بودم. یعنی چه اون مدل‌های زندگی، شکل و شمایل زندگی، مثلا نمیدونم حالا این رو قبلا تو برنامه اشاره کردم یا نه، از زتالی بفرمایی، مثلا اون توالت‌های قدیم
بله.
تو خونه‌ها اون خودش مأموریت تربیتی داشته قدیم، یعنی داشته بخشی از تربیت رو اون توالت ها به دوش میکشیدن،
همون بس تاریکیش و دوریش از خونه بله. یعنی تو گوشه حیات و
بله، تاباوریش، شجاعتی که تو فرد ایجاد میکردش و موارد دیگه.
درسته.
یا مثلا بچه های قدیم میدی میرفتن سر کار، تابستون که میشد من یادم مثلا هم سن و سالای ما مثلا بله. از اول ابتدایی میرفتیم سر کار تابستونا، مثلا شما کمتر بچه ای رو اون موقع می دیدید در تابستان تو خونه باشه. من یادمه مثلا تو محله ما یه آفسری بود، مامانش خیلی حساس بود روش، اینو تابستان نمیفتاد سر کار، یعنی اصلا تو محل این بچه مشهور بود به بچه ننه، یعنی اینجوری بهش می گفتن. حالا البته ما می دونیم اینه که شما تصورتون باشه مثلا تو شهرهای کوچیک تو روستا اینجوری بود، نه تو شهرهای بزرگ، چون ما خودمون مثلا در تهران بزرگ شدیم دیگه، یعنی که دارم میگم فضایی بودش که اونجا هم حاکم بود
بله.
بچه ها سر کار می رفتن و چقدر بچه ها رو قوی می کردن کارها. من همین دیشب بود داشتم از کاشان می آمدم به سمت تهران، با این آقای راننده‌ای که بودیم با هم صحبت می‌کردیم، میگم واقعا مثلا مثل ماها نسل ما می‌خواستیم ازدواج بکنیم، واقعا دغدغه اقتصادی نداشتیم، نه اینکه اوضاع اقتصادی خوب بودا، نه توانمند بودیم، میدونستیم کار بلدیم
بله.
یعنی ترس از این نداشتیم که مثلا بگیم اه حالا یه دیپلمی گرفتیم یه لیسانسی گرفتیم حالا چه کاری بلدیم، هیچی. نه من یادم مثلا برای همیشون میگفتم، دیدم خود ایشون هم داشت تایید میکرد، میگم نه آجا ما هم همینجوری بودیم. خب اونا مثلا بچه های دهه 60 هستن، شما میدید که ما دیپلم که گرفتیم 3-4 تا شغل رو بلد بودیم، تو همین تابستون ها میرفتیم یاد میگرفتیم، ولی الان سبک زندگی تغییر کرد. بچه تا 1-2 نصف شب بیدار، کلش تو تلویزیون، کلش تو موبایل، تا لنگ زورم میخوابه، بلندم میشه دیگه سنگین ترین چیزی که دست میگیره یا گوشه موبایل یا کنترل تلویزیونه. روزگارش اینجوری میگذره دیگه. یه لطفی هم پدر مادر بکنن تو تابستون یکی دوتا کلاس بیرونم بفرستن، که خیلی هم تا این کلاس ها چیزی در نمیاد برای آینده بچه ها، یعنی فقط انگار یه سرگرمیه که برای اونها ما ایجاد میکنیم. حالا شما تصور بکنین اون سبک زندگی قدیم گرفته شده و ما چیزی رو جایگزینش در اختیار مادران امروز نگذاشتیم، که حالا این مادر امروزی باید چی کار بکنه که بچهش رو بتونه خوب پیش ببره، تراز زمانی که داره در این زندگی میکنه رشدش بده. اینجاست که میگه مادران باید دانش و مهارتشون تقویت بشه، یعنی همون ابر مادره شکل بگیره. حالا برای اینکه مادر دانش و مهارتش افزایش پیدا بکنه چند تا راهکار وجود داره. حالا من بخشیش رو در حد و حوصله زمانی این برنامه از اشاره میکنم، باقیش رو میذاریم برای برنامه بعدی.
بله خواهش میکنم.
اولین رکن مطالعه است، یعنی مادر باید حتما اهل مطالعه باشه.
مجازی هم قبوله؟
نه
تو کانال ها بسنده؟
نه من اولویت رو همیشه میدم به کتاب، نمیگم اونا نباشه، اونا پیوست باشه.
درست.
ولی محور حتما مادران کتابای خوب تربیتی رو شروع بکنن. نمیخوام بگم یه سیری داشته باشه، اصلا انبوخانی بکنن، یه کتاب تربیتی دستشون بگیرن، نویسنده خوبی باشه، محتواش بدونن بر اساس زیست بوم خودمون باشه، شروع کنن مطالعه کردن. الحمدلله تو این زمینه کتابم زیاد.
اصلا بچه هم دست مادر کتاب میبینه، اینا
خودش هم اهل مطالعه
آره،
میشه اونم.
خیلی خوبه.
بعد پس این مادر یک، بعد اهل مطالعه باشه. من آب پاکی بریزم رو دست مادران بزرگواری که مطالعه نمی کنن. مادری که مطالعه نکنن از پس تربیت این نسل بر نمیاد، خیالش رو راحت کنن. لذا باید این حتما به عنوان یک فرهنگ توی خانه های ما شکل بگیره.
بله.
اگر میخواییم واقعا بچه هام رو به روز تربیت بکنیم، متناسب با زمان تربیت بکنیم، و شاید بگن چقدر باید مطالعه بکنیم، من به گمانم دیگه مادر مثلا باید ماهی 2-3 کتاب رو حداقل مطالعه بکنه، یعنی مادر بالاخره هوشمند سال 20-25 کتاب باید مطالعه بکنه، کتاب تربیتی. بعد تا چه ما اینا نیاز داریم جناب آقای دارابی عزیز؟ تا زمانی که دیگه دیدیم محتواهای کتاب انگار داره برامون عادی میشه، انگار تو این کتاب اینو خوندیم، تو اون کتاب قبلی هم بودیم مطالب، یعنی تا دیدیم محتواها داره برامون تکراری میشه، مطالعه رو چکار بکنیم؟ ادامه بدیم.
درست.
حتما کار مطالعه، حتما نوت برداری بکنیم، یادداشت برداری بکنیم، علامت گذاری بکنیم کتاب رو. حتما من توصیه میکنم یک کتابی رو که میخونن پایانش اون 10-20 نکته اصلی و اساسی کتاب رو خودشون یادداشت نویسی بکنن رو صفحات پایانی یا تو حاشیه کتاب ها.
بله.
به اون هر چند وقت یک بار مراجعه بکنن، یک مروری بکنن، خیلی کمک میکنه. ببین ما اگر بتونیم ساختار ذهنیمون رو به برخی مفاهیم عادت بدیم، مثلا برخی جملات زیاد باید تکرار بشه، حالا شاید تو همین برنامه هم خانواده برخی این جملات رو امام شنیدن، نمونش رو بخوام بگم، جایی نباید باشه که بچه ها باشن و ما نباشیم، یعنی باید تبدیل به یه باور به ما بشه، این نباشه که بچه رها بکنیم و هر جای دلش میخواد بره و ما هم نباشیم و این بچه پر آسیب.
یعنی اگر با مادر بزرگش یا پدر بزرگش هم بره باز هم آسیبه،
مگر اینکه اونا با ما هم فکر و هم مرامش باشن در تربیت، تضاد تربیتی نداشته باشن با هم، یا حتی مدرسه ممکنه بچه ها رو ما بسپاریم به مدرسه، اشکال نداره، ولی مدرسه ای که هم مرام و هم مسلک تربیتی با ما باشه، قبول داشته باشه اون مجموعه رو. یا مثلا جمله دیگه میگم، اینا یعنی کلید واژه هایی که باید انقدر ما تکرار بکنیم تا در ذهنمون نقش ببند. فرزندان پرکار فرزندان سالمند، مثلا این باید به عنوان یک ایده و فکر همیشه گوشه ذهن ما باشه که برای بچه هامون پرکاری رو ولو شده آدم هزینه بکنه و ایجاد بکنه برای بچه ها. خب اینها کلید واژه هایی که تو کتاب ها ما باید مطالعه بکنیم، یادداشت بکنیم و تبدیل به هم مرام و روش و مسلک و سبک تربیتیمون بشه. پس اولین نکته مطالعه. نکته دوم استفاده و بهره‌مندی از کلاس هایی که تو زمین های تربیتی میتونه ما رو ارتقا بده، توانمندمون کنه. حالا آقای دارابی، معمولا من بعد این رو عرض بکنم، کلاس هایی که بیرون دایر میشه دو جوره، یه دسته کلاس ها هست که این کلاس ها مطلوبه،
بله،
داره به مادر فن تربیت رو یاد میده، روش تربیت رو یاد میده، مادر کلاس میاد بیرون میره تو خونه انگار دستش پره، میتونه یه کارهایی تو تربیت انجام بده. یه دسته کلاس ها هست فقط حساسیت های مادرها رو میبره بالا، دلنگرانی ها رو مادرها رو میبره بالا، ذهن مادرها رو درش استراب ایجاد میکنه، این کلاس ها خوب نیست. یعنی به سمت این مدل کلاسایی که بخوان شما رو حساس بکنن رو تربیت، نمیدونم استرابتون رو بالا ببرن، نگرانیاتون رو بالا ببرن، این خیلی کلاسای مفیدی نمیتونه باشه. کلاسا باید ناظر بر راهکار و مهارت آموزی در تربیت باشه. خب اینو بگردیم ببینیم کدوم استاد، کدوم روش تربیتی بر این مرام و این شیوه است، اون رو حتما بریم دنبال بکنیم و واقعا هم به صورت مستمر. من یه درخواستی از سیستم آموزش و پرورش کشورمون داشته باشم، چون تو این سال گذشته جناب آقای دارابی، من خیلی با هم خانواده هم مربیان هم مدیران مدارس جلسات متعددی رو تو استانهای مختلف داشتیم. یکی از نکاتی که مقداری دل مشغولی برای من ایجاد کرد که همونم منجر شد به این که اینجا تو این برنامه این رو ارائه بدم، اینه که دم خیلی کلاس‌های آموزش خانواده در مدارس کمرنگ شده. یعنی یادم همین حالا اسم شهر محفوظ باشه من نبرم، در یکی از استانها رفته بودیم، مرکز استانم بود، جلسه داشتیم با مدیران برخی از مدارس، باورتون نمیشه مدیران میگفتن گاهی ما در سال گذشته 2-3 جلسه برای آموزش خانواده داشتیم، این خیلی کمه، یعنی هیچ. تازه به تعبیر خودشون اکثر خانواده‌ها حضور پیدا نمی کنند، این واقعا یک ضعف محسوب میشه. ولی من خواهشم اینه آموزش پرورش حتما یک برنامه اجرایی با یک سقف و کف تعدادی کلاس آموزش خانواده رو
بله.
اصلا بعد الزام آورم بکنه برای خانواده، برای پدر و مادرها و خصوصا مادرها. مثلا یه مادر که بچهش میاد توی مدرسه ملزم باشه سالانه 5 جلسه آموزش خانواده رو بله. با موضوعات کاربردی حتما شرکت بکند، نه اینکه یه مادری میبینی چند سال بچهش روی مدرسه فقط برای کارنامه گرفتن و ثبت نام میره مدرسه و میاد. این خوب نیست و واقعا این مادران نه تنها نمیتونن بچه هاشون رو تربیت کنن، بلکه بچه هاشون باری میشن و مشکلی میشن بر خانواده های دیگه. ولذا خواهش میکنم اینو حتما آموزش پرورش یک طراحی و برنامه ریزی براش داشته باشه. پس دو تا نکته رو برای مهارت آموزی مادران گفتیم و دانش آموزیشون، دانش افزایشون. اول مطالعه، دوم حضور در کلاسایی که روی کردش هم بیشتر مطالب کاربردی باشه.
انشاءالله که همینطور هم هست. سپاسگزارم از شما و بدون فوت وقت بریم سراغ پاسخگویی به سوالات شما شنوندگان گرامی. ابتدای برنامه‌مون امروز یکم طولانی شد ولی لازم بود که این نکات واقعا گفته بشه که بچه‌هامون در مسیر درست قرار بگیرن. اما سوالاتی که شما مطرح کردید رو اولیش که تلفنی هست باید بشنویم و برگردیم به استودیو و پاسخ استاد تراشیون.
من یه پسر 8 ساله‌ای دارم که معمولا هر وقت که اضطراب پیدا میکنه تیک داره، حالا یا تیکش به صورت بالا انداختن شونه هاش هست یا به صورت پلک زدن مدام. این معمولا مقطعیه، حالا یه چند روز هست بعد خوب میشه، دوباره با یه اضطراب دیگه مجددا تیک پیدا میکنه. خواستم اگه میشه راهنمایی کنم.
اینکه این مادر بزرگوار متوجه شدن که یک در واقع علامت یا یک تیک عصبی هست بر اساس استرابه، این میتونه برچسب باشه به اون بچه یا واقعا این اتفاق افتاده و برای حلش باید چی کار کنه؟
ببینین قطعا تیک خب چون یک نشانه نمایانی هست نمیتونه برچسبی باشه.
درست.
به بچه‌ای که مثلا زیاد پلک میزنه
بره.
یا مثلا ناخون میجبه یا مثلا شونش رو بالا پایین یا سرش رو خیلی تکون میده، خب اینها نشون دهنده اینه که حتما یک فشار روحی درش وجود
درست.
داره که من جمله ممکنه همین استرس و استراب های بچه ها باشه.
بله.
اما حالا وظیفه ما خانواده ها چیه؟ من به نظرم دو تا کار عمده رو باید ما والدین انجام بدیم. کار اول اینه که منشأ اون استراب رو شناسایی بکنیم. یعنی مثلا ممکنه تا ایام امتحاناتش این حالش تشدید میشه، یا مثلا مهمانی داریم اتاقش خیلی به هم ریخته است، بهش میگیم باید اتاقت مرتب باشه، نمیدونم هیچی کف اتاقت پهن نباشه، آشغالی نریخته باشی، کتابی نینداخته باشی، مثلا این اون لحظات داره بیشتر میشه این حالش.
بله.
یه موقع ممکنه اصلا منشأش چی باشه، نوع بیان ما پدر و مادر. مثلا من یادم یه موقع تو مشاوره مادری میگفتش این بچه من حرف که گوش نمی کنه، برمیگردم بهش میگم آخرش من سر میذارم به بیابون. یه مرتبه دیدی مامان پر، مامان بی مامان. خب شما این جملات به بچه 7-8 ساله قطعا استراب و استرس ایجاد میکنه. پس تو وهله اول منشأش رو بریم شناسایی بکنیم، دقت بکنیم که چه زمانهای این حالت در او افزایش پیدا میکنه، اینو رفعش کنیم. یعنی واقعا اگر مامان میبینه تندی به بچه میکنه، تهدیدی نسبت به بچه داریم یا نه یه فشارهای بیرونی مثل امتحانا اینا روی فرزندمون داره وارد میشه، اینا رو تو وهله اول شناسایی بکنیم و با تدبیر خودمون کاری بکنیم که این حالتها از بین بره. اما حال دوم، گاهی خود برخی بچه ها چرا استراب میگیرتشون؟ چون ما راه‌های تخلیه استراب رو برای بچه‌ها باز نکردیم، بهشون نشون ندادیم. من حالا چند تا راه رو میخوام بگم که حتما تو این زمینه‌ها سعی بکنم فرزندشون یه مقداری فعال بکنم. اولین نکته حرف زدن. حرف خیلی خوبه، من حرف زدن آدم‌ها رو سبک میکنه، فرقی هم نمی کنه چه در کودکان باشه، نوجوانان باشه، زنان باشه، مردان باشه، تو همه گروه سنی خود حرف زدن میتونه زمینه ای رو فراهم کنه که اون فشارهای درونی انسان تخلیه بشه.
درسته.
مثل همون سوپاپ اطمینان رو دیگه بخاره، حرف زدن وقتی انسان شروع میکنه فعال بشه درونش سبک میشه.
به شرط این که ما شنونده خوبی هم باشیم.
بله حتما باید یه شنونده خوبی باشه. اصلا میدونی آدم ها وقتی شنونده خوب مقابلشون باشه حرف میزنن، نباشه یواش یواش میرن تو لاک خودشون و اونا هم صحبتی نمی کنن. نکته دوم که به نظرم اینم خیلی میتونه کمک بکنه، برخی از بچه ها زمینه استراب درشون فراوان تره. چرا؟ مثلا یه نمونش، بچه هایی که بد غذا هم، یعنی ضعف بنی جسمی دارن، اینها میبینیم که استراب توشون افزایش پیدا میکنه. مثلا بچه که خوب صبحانه میخوره، خوب غذا میخوره، برنامه غذایی مناسبی داره، اینها آرامششون هم بیشتر هست. درست. حتما اگر برنامه غذایی آقا پسر گلمون خوب نیم، مادرش اصلاح بکنن، خصوصا صبحانه، چون گاهی اوقات ما تو مشاوره ها میپرسیم بچه‌تون خوب غذا آراجا و خوب میخوره، بعد ریسک میشه میبینیم نه، بعد مادر ناظر بچه این نهار و شامش رو خوب میخوره و خوبه دیگه، در حالی که ما میگیم نه، اتفاقا صبحانه شاید برای دانش آموز، برای کودک، برای یک نوجوان مهمترین وعده غذاییه. یعنی هر چی او رو پر اهمیت تر ببینیم، طول روزش آرامش بیشتری داره. یا ساعت خوابش رو تنظیم بکنیم، اینا خیلی، یا مواد کافئینی که میخوره رو کمش بکن. مثلا یکی علتایی که الان بچه‌ها استراب و استرساشون زیاد شده، این غرق شدن در خوردن مواد کافئینی ان. بچه الان این مثلا راه رفتنش رو یاد نگرفته، مثلا نسکافه داره میخوره، نمیدونم کاپوچینو میخوره،
چقدر مخربه کافئین برای مغز بچه ها.
قهوه میخوره، اونم نه قهوه معمولی، مثلا اسپرسوشو میخوره. بعد این بچه های کوچیک، بعد شما ببینی اینا آسیب میزنه به بچه ها. من یه خواهش کم پدر و مادرها دارم، گول تبلیغات رو نخورن. الان شما نگاه میکنین، بله تو خونه ها میبینه هر کدوم رفتن یه دستگاه اسپرسو ساز گرفتن گذاشتن. اصلا من میگم برای چی؟ یعنی برای کی؟ نه برای بزرگتراش خوبه، نه برای کوچیکتراش خوبه. یعنی اینو خیلی دقت بکنیم که سبک تغذیه‌ای اگر آسیب ببینه، بچه‌هامون آسیب می‌بینن. پس این رو هم ما یه دقت جدی بهش داشته باشیم. یه نکته سومی هم من عرض بکنم تو این بخشی که باید نسبت به خود فرزندم رعایت کنم، یک حرف زدن، دو تغذیه، خصوصا صبحانه. نکته سوم پرکاری. اصلا بچه‌های آیدارابی بیکار، بچه‌های بی برنامه، بچه‌ای که فعالیت مفیدی نداره، استرابش میره بالا. بچه بعد از صبح بلند میشه، حالا مثلا ایام تابستان بازی بکنه، فعالیتی بکنه،
خودمون یه کاری بدیم دستش اصلا.
بله. بعد ببینید اصلا یه چی به شما بگم، ما مانع بچه‌ها نشیم، عوامل مزاحم برای بچه‌ها ایجاد نکنیم.
درسته.
خود بچه‌ها فعال میشن.
بله.
بچه‌های قدیم پدر مادرها میشستن 24 ساعته براشون برنامه‌ریزی میکنن که اینا از صبح تا شب فعال بودن. ما گاهی قد مانع میشیم، یعنی هر کاری بچه میخواد، این کار نکن، اون کار نکن، حالا بشین فلان تلویزیون ببین، حالا الان تو کوچه نباید بری، الان فلان کار نباید انجام بدی، همش داریم مانع میشیم. بچه هم تبدیل میشن به یه موجودات منفعل که فقط یک زیست نباتی پیدا میکنن، یعنی یه جا بشینن یه چیز بخورن به یه نقطه خیره بشن. نه، یه ذره فعالشون بکنیم. اصلا خیلی از استراب و این خیلی دردناکه های داراوی که مثلا ما گاهی قد بشنمیم بچه 4-5 ساله استراب داره، 7-8 ساله استراب داره. آخه خب چرا بچه‌ای که هنوز باید تو شاداب ترین نقطه زندگیش باشه دچار اختلالات استرابی میشه؟ خب معلومه ما داریم به اون ظلم میکنیم. او برنامه‌ای که باید داشته باشه، فعالیتی که داشته باشه، زمینش رو براش فراهم نمیکنه. و واقعا حالا اینم من حالا تو بخش قبلی توصیه به آموزش و پرورش یاد کردیم.
بله.
یه بخشی هم واقعا به بزرگترهای جامعه، طراحان، استاندارها، نمیتونم مهندسین، راهدارا، راهسازا، کلا به همه اینها داشته باشیم. خدا شاهد جناب داراوی، این مدل شهرسازی که ما داریم ظلم به بشریت و خصوصا کودکان و نوجوانان. یعنی ما فقط انگار میخوایم یه خیلی عوض میخوایم لونه درست بکنیم خانواده ها رو توش جا بده.
آقا داشتن همینا حالا جاش نیست تو این برنامه گفته بشه، ولی داشتن همینم رویاست،
شد رویا، در حالی که نه، ما خیلی راحت میتونیم اینا رو مدیریت کنیم. بالاخره گروه های اندیشه ورز
انشالله
همه جوانب را هم بسنجن. بله. تو این زمینه
سپاسگزارم استاد عزیز. خب یه سری نکات گفته شد که باید گفته میشد، ولی خب از اصل بحث خارج نمیشیم که فرزند پروری هست و سوالاتی که شنونده های عزیزمون فرستادن. گفتن که پسر 7 ساله من امسال باید بره کلاس اول و اصلا صبحانه نمیخوره، ولی در کل تو خونه غذاش خوبه، من چی کار بکنم؟ نگران صبحانه است مادر.
ببینید، بحث صبحانه مقدمه لازم داره.
بله.
من حالا اینجا یک تفاوتی رو بگم بین فرزند آدمیزاد و سایر موجودات.
بله.
بقیه موجودات گرسنه که میشن هم غذا بذاری جلوشو میرن میخورن.
درست.
ولی فرزند انسان نیاز به یک مقدمات و مداخلات تربیتی هم داره.
بله.
تا غذا بخوره. حالا من خصوصا چون نگران صبحانش هستن چند نکته رو بگم، اگر اینا رو رعایت بکنن بچه‌شون خوب صبحانه میخوره. حالا خصوصا چون مدازن بیشتر نگران مدرسه رفتن فرزندشون.
بله، میگه تا زور دیگه هیچی نمیخوره.
بله. من راهش اینه که یک، بعد خوابش کافی باشه. یه بچه 7 ساله حداقل 9 ساعت خواب لازم داره. حالا من میخوام اینا رو به صورت منظومه دقت کنم، چون اینا یه ارتباط منطقی بینشه. بعد 9 ساعت بخوابه
حداقل.
بله. صبح بعد خوابش کافی باشه که بیدار بشه. این نکته دوم.
درست.
سوم، 1 ساعت قبل از صبحانه خوردن حداقل بیدار شده باشه. یعنی اینی که ما فکر کنیم مثلا بچه 7 میخواد بره مدرسه، 6:45 بیدارش کنیم، سفره پهن بشیم بخور، یعنی با تعبیر ویندوزش بالا نیومده.
بله.
که نمیتونه بشینه. اینات حداقل 1 ساعت قبلش خواب کافیش انجام داده باشه. یعنی حالا ببینیم اگر بچه میخواد 7 بره مدرسه، بعد 6 صبح بیدار شده باشه، 9 شب هم خوابیده باشه، 9 بخوابه، 9 ساعت بعدش میشه 6 صبح، 6 بیدارش بکنیم، فعالیت های اولیش انجام، دست و روشو بشوره، وسایل مدرسهشو آماده بکنه، حتی لباس و فرمشو بپوشه، آخرین مرحله برای قبل از خروج خانه بشه صبحانه خوردنش، که این کاملا راه گلوش باز بشه، با نشاط باشه، این میتونه کمک بکنه. نکته 4، اعضای خانواده با همدیگه صبحانه بخورن.
آها.
یعنی این نباشه که بچه رو مثلا تک و تنها مظلوموار بشونیم، با قول پدری میگو مادرم بچه کوچیک تو خونه داریم، خیلی عذر میخوام، میگفت چراغ سرویس بهداشتی رو روشن میکنه، لای در رو باز میزنه، یه رگه نوری که میفته تو اون مسیر سفره پهن میکنه، بچه بشونه صبحانه بخوره. خب این نمیتونه این بچه، اصلا خود ما هم اینجوری بخوایم بشیم صبحانه بخوریم میخشکتون.
اصلا یه چیزی خدمتون عرض بکنم استاد عزیز، شما از اون بچه دارید صحبت میکنید، ولی من از طرف پدر و مادرها بگم، واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، فضا اصلا کلن ایتا، بله، و این فضای مجازی آخر شب و ما چیکار بکنیم؟
بله.
این برای ما پدر و مادرها یک معضل بزرگه که ما چجوری ساعت 6 بیدار شیم، بچه رو بیدار بکنیم، یه ساعت هم براش وقت بذاریم تا بچه گرسنه بشه، حال و هوای صبحانه خوردن رو پیدا بکنه. یعنی ما اول از خودمون شروع باید بکنیم، فکر میکنم. درسته؟
ببینید، اینم بعد خودمون درو ببینید، شما ما هر جایی میخوایم دست بذاریم برمیگرده به حاکمانمون.
بله.
میدونید چرا؟ چون موضوعات حاکمیتیه. یعنی باید حتما طراحی بشه، حتما روش کار بشه، حتما باید فرهنگ سازی بشه. معلوم چند تا جناب آقای دارابی انیمیشن یا مثلا
پویا نمایی،
بله، برنامه کوتاهی رو به صورت حالا یه کلیپی چیزی آماده میکنیم که اصلا آداب قبل از خواب رو، ممنوعات قبل از خواب رو به مردم بگیم. چقدر ما اومدیم مثلا فرهنگ سازی بکنیم، حالا اینفوگرافی، تصویرای بالاخره گویایی رو برای خانواده‌ها طراحی بکنیم که اصلا گوشه تلفن همراه رو تو اتاق خوابتون نبرید. 1:45 قبل از خواب مطلقا از رسانه‌ها استفاده نکنید. اینا روش کار نمی‌کنیم. بعد ببینید اون وقت چی میشه، مثلا فلان مسئول ما میاد میگه که دغدغه 50% مردم اولویتشون از آب و نون و گازشون مهمتر اینترنتشون میشه. یعنی اون مسئول باید بره شب گریه بکنه که جامعش داره به این سمت کشیده میشه. یعنی بداند که باید چی کار بکنه و بدون مسئولیتش چیه، بارش چیه. ببینید وقتی ما اینا رو فکر نمی کنیم، بعد میبینی بچه‌ها آپارتمان سازون میشه اونجوری بچه‌مون آسیب میبینه، اینترنتمون اینجوری میشه بچه‌مون آسیب میبینه، بعد یه مرتبه با یه جامعه مواجه میشیم میبینیم هر گوشه‌ش رو میگیره گوشه زمین رو، بعد میگه آقا چیکارش کنیم، همین شده دیگه. نه همین شده نیست، بعد تدبیر اندیشی. حالا من نسبت به اون صبحانه بچه‌ها بگم که حالا بحثم خیلی خارج نشیم. ببینید یکی از نکات اینه که حتما اعضای خانواده با همدیگه صبحانه بخورن، اینم حتما بهش ما باید توجه داشته درست. باشیم. یکی از نکاتی که تو صبحانه خوردن بچه‌ها خیلی مهمه، بچه‌ها وقتی صبح بلند میشن حتما یه آب ولرم اگر این مقدار اصلا توش آتی بکنیم، یه چند قطره آب لیمو هم بریزیم همون ابتدای صبح که بلند میشه به بچه‌ها بدیم، خود این اشتهای بچه‌ها رو آماده میکنه برای خوردن صبحانه. یکی دیگه نکاتی که باز خیلی مهمه توی صبحانه خوردن اینه که صبحانه بچه ها را صبحانه هایی بدیم و ترکیباتی بدیم که این ترکیبات بتونه کمک به کار علمیشون هم بکنه. مثلا گاهی قد میدیم مثلا میگم بچه ها رو بهش نونپنی چایی فقط میدیم، ما نمیگیم بده، این یه تغذیه هست، بدیم که حالا درصد مفید بودنش برای آغاز صبح یک بچه‌ای که میخواد بره فعالیت بدنی بکنه، فعالیت فکری بکنه، چقدر میتونه مفید باشه، این شاید باید یه مقداری تجدید نظر توش بکنیم. یعنی یه جاهایی ما با تدابیری صبحانه‌ای به بچه‌ها بدیم که خود بچه هم وقتی اینو میخوره حس بکنه که نیازی رو برطرف کرده و توانمندیش تو مدرسه بالا رفته که فردا دوباره شوق به خوردن اون صبحانه رو داشته باشه. اینم یکی از نکات. این ذهنیت رو هم بعد مدرسه تو بچه ها ایجاد بکنه، چون گاهی اوقات مدارس هم کم روی موضوع کار میکنن، یعنی گاهی اوقات وادادگی اتفاق افتاده همینه دیگه بچه ها. نه حتما تاکید بکنیم بچه ها باید صبحانه بخورن. من یه جایی رفتم همین اخیرم بود، نه مدیر مدرسه سرشو بلند گرفته میگه ما تو مدرسه به بچه ها صبحانه میدیم. گفتم من میتونم یه سوالی بپرسم، کی میدید به بچه ها صبحانه؟ گفت بوده 9 صبح. گفتم 9 صبح نیمچاش تا صبحانه نی، بچه‌ای که 9 صبح حالا به تعبیر شما صبحانه بخوره به تعبیر ما نیمچار، این 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت بعد جذب بدنش میشه و مفید براش واقع میشه.
درسته.
اینی بچه تا خورد حذف بشه و بره تو رودا جذب بشه به همه بدن پخش، حداقل 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت جذب همین صبحانه‌های معمولی زمان بره. نتیجهش چی میشه؟
بله.
نتیجهش این میشه که این بچه‌ای که 9 صبح تو مدرسه به تعبیر شما صبحانه میخوره و خیال خانواده رو راحت میکنه، ما تو مدرسه بهشون صبحانه میدیم، این 11 صبح جذب بدنش میشه، یعنی تا 11 صبح داشته خلاص میرفته،
پس به درد نمیخوره. بله. همچین صبحانه.
بله. اون برای همین نیمچاش صبحانه باید بخوره، اینو به عنوان میان وعده بخوره.
جذب بشه دوباره باید بیاد، مادر میگه نهار نخوردی. بله. بعد اونم بد میشه.
بله. پس این چند نکته ای که عرض کردیم حتما بهش توجه بکنن. بعد ما تابستان هم شروع کنن، شاید از اول شهریور ما کلید بزنن، ساعت خواب فرزندشون رو تنظیم بکنن، صبحانش رو به همین ترتیبی گفتیم بدن که دیگه انشالله برای اول مهر و آغاز سال تحصیلی هم آماده بشه.
به امید خدا، به امید خدا. خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد. سوال تلفنی هست بشنویم.
این اولا که بچه بود خیلی جیغ میزد، با جیغ چیزش بود، الان 2 سال و نیم میشه، 2 سال و نیم هستش، ولی هر چیزی میگیم میزنه، حمله میکنه به مثلا ما مادر بزرگشم یا مثلا خالش یا بچه های دیگه، این حملهش مثلا میزنه با دستش یا چیزی پرت میکنه، یا مثلا بچه باشه یا مثلا خود مادرش باشه، یه هم مثلا عصبی میشه حمله میکنه، این چطوره؟ مثلا آدم اینه چی کار کنه؟ مثلا این غیر عادیه یا مثلا طبیعیه؟ این خواستم از دکتر سوال کنم اینو.
همچین مدل سوالاتی رو ما از اول سال تا حالا فکر میکنم که 3-4 بار داشتیم، حالا از جنبه های مختلف، از نگاه های مختلف. این که ما واقعا باید از بچه 2 سال و نیمه انتظار داشته باشیم؟
ببینید حالا این رفتارها ظاهرا طبیعی نیست.
آها. این زیاد از حد.
بله، جیغ بزنه و چیزی پرت بکنه به سمت همه.
درسته.
ببین چند تا ممکنه دلیل داشته باشه. اولا ما بعد از این مادر بزرگ بپرسیم که این فرزند به خوبی میتونه الان حرف بزنه، چون بچه‌ها دیگه تو 2.5 سالگی باید بتونن حرف بزنن.
خیلی کم.
ولی بچه‌هایی که نمیتوانن حرف بزنن و منظورشون رو بفهمونن، ممکنه تو مواردی عصبانیتشون بیشتر بشه.
درسته.
باید اول رو قدرت کلامی بچه کار بشه.
بله.
نکته دومی که باید رعایت بشه همین تغذیه که تو سال قبلم بنده مطرح کردم. معمولا بچه هایی که خواب و تغذیهشون مناسب نباشه آسانه تحملشون پایینه، پرخاشگریشون زیاد میشه.
درست.
و خصوصا من باز مجدد تأکید کنم صبحانه محوری ترین وعده غذایی است، یعنی خیلی دقت کنیم چون زمان صبح طلایی ترین زمان بالاخره فرد محسوب میشه. این بچه‌ای که خوب صبحانه نخوره در از طلایی ترین زمانش دچار خدشه میشه و لذا باید حتما صبحانه خوبی رو بچه‌ها بخورن. این نکته دوم. نکته سوم، بچه‌ای که زیاد موبایل دستشون میگیرن یا زیاد پای تلویزیون مینشینن اینا پرخاشگریشون بیشتر میشه، آسانه تحملشون بیشتر میشه.